ادگار به شهر برگشت. همراه با هم ساعتها در میکده به انتظار جورج نشستیم. پیدایش نشد. سر و کله دو مأمور پلیس پیدا شد که از میزی به میز دیگر می رفتند. کارگران سازنده گوسفند حلبی و هندوانه چوبی اوراق خود را نشان می دادند و نام محل کارشان را می گفتند. مرد دیوانه با ریش سفید به آستین یکی از مأمورین آویخت. دستمال تا خوردهش را نشان داد و گفت: من پروفسور فلسفه‌ام. یکی از پیشخدمت‌ها او را بیرون انداخت. مرد دیوانه داد کشید: ازتون شکایت می‌کنم مرد جوان، هم از تو و هم از اون پلیس، اما گوسفندها دارن می‌خورند. گوسفندها شماها را هم می‌خورند، شک نکن. امشب ستاره می‌افته و گوسفندها شماها را مثل سبزه از روی بالشتاتون می‌خورند. ادگار اوراقش را نشان داد، گفت: معلمم، مدرسه صنایع سبک، کنار موزه. من هم اوراق را درآوردم و گفتم مترجمم و اسم کارخانه ای را که از آنجا اخراج شده بودم دادم. صورتم گر گرفت. به چشمهای مأمور پلیس زل زدم تا متوجه ضربان شقیقه هایم نشود. مأمور نگاهی سرسری به اوراقمان انداخت و آنها را پس داد. ادگار گفت: بزنم به تخته. به ساعتش نگاهی انداخت. مجبور بود به قطار برسد. من از جایم بلند نشدم و دست او را دیدم که همانطور که پا می شد نشیمن خالی صندلی کنارش را می تکاند. صندلی را به پشت میز هل داد و گفت: جورج امروز پیداش نمی شه. پس از رفتن جورج سر و صدای کارگرهای شیفتی بلندتر شد. لیوانها به هم می خوردند و حلقه های دود در هوا می پیچید. صندلی ها و پاها روی زمین کشیده می شد. دو مأمور پلیس رفته بودند. آبجو دیگری نوشیدم. گرچه هر جرعه آن طعم دمنوش تقویت کننده کیسه صفرا می داد. مرد چاقی که گونه های سرخ داشت پیش خدمت زن را به روی پاهایش نشاند. مردی بیدندان تک سوسیسی را در سس خردل فرو کرد و آن را در دهان زن چپاند. زن سوسیس را گاز زد و با بازوی آزادش خردل را از شانش پاک کرد. امان از دست مردها و اشتیاقی که برای فرار از خانه در بین شیفت‌های کاریشان داشتند. چگونه بود که در یک لحظه برای عشق جان می دادند و لحظه دیگر حقیرش می پنداشتند. همانهایی که به دنبال لولا به پارک آشفته رفتند که گونی گونی ایسا می فروختند و پولش را به جیب می زدند که قلوه های گوساله و تکه های چوب را برای زنهایشان به خانه می بردند و به بچه هایشان و یا معشوق هاشان خرگوش های خاکستری می دادند که با آنها بازی کنند. جورج هم با آن جوجه شکنجه کنش یکی از آنها بود. همینطور دختر همسایه با آن چشمهای خالدارش، همدستی که به قول کرت مانند حیوانهای سلاخی شده میخندید. اما کرت هم با آن دست گلهایی که برای خانم مارگیت میآورد که به واسطه سفرهای طولانی در هوای گرم قطار سرهایشان خمیده میشد فرقی با بقیه نداشت. همینطور خیاط که از سرنوشت و شانس پول در میآورد و قلبهای طلایی به گردن بچههایش میآویخت. و همسر سرکارگر پوست خز با آن کلاه پوست سمورش و ادگار و فندقهایش. اما من هم با شیرینهای مجاری که برای خانم مارگیت گرفتم یکی از آنها به حساب می آمدم و با مردی که پس از مردنش هم دلم برایش تنگ نشد. چیزهایی که بین ما اتفاق افتاد مانند یک تکه نان معمولی به نظرم می آمدند. آن را می بلعی و هیچ اثری از آن به جا نمی ماند. مانند آن نقطه روغنی میان درختان جنگل و من که پرکاهی بودم با پاهای باز و چشمهای بسته مایه عذاب درختها و آشیانه‌های کلاغ‌هایی بودم که به تکه کثافتی که روی زمین میسوخت و یخ میزد چشم دوخته بودند. مرد دیوانه با ریش سفید به داخل میکده برگشت. خودش را به سمت میز من کشاند و باقی مانده آبجوی ادگار را سر کشید. صدای قلپ قلپ آبجو که در گلویش پایین می رفت مرا به یاد خوابی انداخت که برای ادگار تعریف کرده بودم. یک موتورسیکلت کوچک قرمز است که موتورش صدا می دهد، اما در واقع موتور ندارد و مردی که سوارش است با پاهایش رکاب می زند. تند می راند. دستمال گردنش از پشت سرش در هوا تاب می خورد. مرد باید داخل یک اتاق باشد چون موتورسیکلت روی زمینی مفروش حرکت می کند. به سوی ستونی می رود و بعد در شکاف سیاهی بین فرش و ستون ناپدید می شود. وقتی مرد و موتورسیکلت هر دو کاملا ناپدید می شوند، یک جفت چشم سفید آرام آرام از شکاف پدیدار می شود. یک نفر که روی زمین مفروش از کنار من می گذرد می گوید یک موتورسیکلت تصادف کرده است. مادر بزرگ باید تا ابد آواز بخواند. مادر باید تا ابد خمیر نانشیرینی را روی میز باز کند. پدر بزرگ باید تا ابد شطرنج بازی کند. پدر باید تا ابد کنگرهای کوهی را از ریشه در بیاورد. آنها باید همانطور که هستند باقی بمانند، نه اینکه ناگهان به چیزی تبدیل شوند که هیچ کس نمی داند چیست. دخترک پیش خودش فکر می کند آنها باید با همان ترکیب زشتشان در جا یخ بزنند، عوض اینکه به آدمهای دیگری تبدیل شوند. بهتر است آدم در اتاق و باغ خودش بین آدمهای زشت باشد تا اینکه به تملک غریبه ها درآید. دو روز بعد کرت به شهر آمد. دسته این نیلوفر وحشی به خانم مارگیت داد. گلها زبان کوچک سرخشان را درآورده بودند و بوی کیک می دادند. کرت گفت دیشب دختر همسایه که چشمهای خالدار دارد چند تقه به شیشه پنجره ام زد. توی بغلش خرگوش کوچکی داشت و به من گفت که جورج با چند تا غریبه توی شهر نزدیک ایستگاه دعوا کرده. الان هم بیمارستانه. دیروز صبح توی ده بودم. مأمور پلیس از اون ور خیابون منو صدا زد. به سمتش نرفتم. همون جایی که بودم ایستادم. خم شدم و برگ زردی رو از روی زمین برداشتم. ساقش رو کردم توی دهنم. مأمور پلیس از خیابون رد شد. با هم دست داد و به خونش دعوتم کرد تا با هم مشروبی بزنیم. منو به نام کوچیکم صدا می زد. ازش خواستم این کارو نکنه. گفت راجبش حرف می زنیم. خونش همون نزدیکی ها بود. دعوت مشروب رو رد کردم. مأمور پلیس توقع داشت باهاش قدم بزنم، اما من از جام تکون نخوردم. فقط برگو توی دهانم هی چرخوندم و چرخوندم. حرف دیگه‌ای نداشت که بزنه، اما خودش رو هم نمیتونست راضی کنه که بذاره و بره. از اونجایی که نمیخواست چشمش به برگی توی دهنم بیفته، خم شد تا بند کفشش رو ببنده. برگ رو روی زمین کنار دستش تف کردم و راهمو کشیدم و رفتم. پشت سرم فریادش رو شنیدم. احتمالاً فوش داد. همراه کرت به بیمارستان رفتم. کرت یک بطری مشروب به دربان داد. دربان مشروب را گرفت و گفت طبقه چهارم یک اتاق مال اوست. این را بهتون گفتم، گرچه نباید میگفتم، اما نمیتونم اجازه بدم بالا برید و اونو ببینید. در راه بازگشت در شهر کرت گفت خرگوش کوچکی را که در بغل دختر همسایه بود جورج بهش داده بود. حیوانکی را از چنگ یک گربه توی دشت نجات داد. اون وقت بخشیدتش به دختر یکی از خوناشام‌ها. خرگوش زیباییه، مثل زمین خاکی خاکستریه. وقتی جورج به خانه آوردش سر تا پا می لرزید. پوست شکمش خیلی نازک بود. وقتی از میان دستان بیرون پرید فکر کردم حالاست که امعا و احشاش بیرون بریزه. پرسیدم دختره از کجا می دونه جورج بیمارستانه؟ کرت گفت خرگوش بهش گفته و خندید. آرواره جورج شکسته بود. وقتی از بیمارستان مرخص شد گفت اون سه جانی را از دوران دانشجویی در تریا شناختم، اما فقط صورتهاشان را تشخیص دادم. اسمشان را نمی دانم. به محض اینکه از قطار پیاده شده بود آن سه نفر به او تنه زدند. سعی کرده بود از آنها فاصله بگیرد. جورج گفت گمان کردم همان لحظه و همانجا می‌خواهند به من حمله کنند، اما گذاشتند کمی از ایستگاه دور شوم، چون کلی آدم روی سکو بود. جورج را بعد از ایستگاه اتوبوس بین دیوار و دکه گیر انداختند. جورج گفت تنها چیزی که یادم میاد مشت و لگده. مردی کوچک و چروکیده جورج را به هوش آورد. در بیمارستان جلوی تخت جورج ایستاد. کیف پولش را از کتش در آورد. مقداری پول روی میز پاتختی گذاشت و گفت بگیر. حالا با هم بی حساب شدیم. جورج بالشش و بعد فنجان چایش را به سمت سر مرد پرتاب کرد. جورج گفت مرد همونطور که قطره‌های چایی از صورتش میچکید لبخند میزد. پولهای کثیفش را از روی میز برداشت و رفت. او یکی از اون سه نفر نبود. دختری که چشمهای خالدار داشت به همراه خرگوش خاکی رنگش در یک سبد برای ملاقات با جورج که در بیمارستان به سری بود به شهر رفت. خرگوش باید طبقه پایین پیش دربان میماند. دربان به حیوان کمی نان داد. دختر به جورج چند سیب و کیک داد و موهایش را نوازش کرد. اما جورج می‌خواست بداند آخرین باری که او مأمور پلیس ده را دیده کی بوده است. کرت گفت دخترک احمق‌تر از آن است که بتواند دروغ بگوید. جوره‌ای از چای جورج را نوشید و زد زیر گریه. جورج سرش داد کشید. کیک و سیب‌ها را داخل سبدش چپاند و در را به او نشان داد. دختر خرگوش را پیش دربان گذاشت و به او گفت که حیوان متعلق به بیماری است که الان به ملاقاتش رفته، که او وقتی از بیمارستان مرخص شود حیوان را با خود خواهد برد. 10 روز بعد که جورج از در بیمارستان بیرون می رفت، دربان به شیشه کوبید و به خرگوش اشاره کرد. خرگوش در قفسی روی تاخچه مخصوص کلاه‌ها نشسته بود و پوست سیب زمینی می جوید. جورج سری تکان داد و به راهش ادامه داد. دربان فریاد زد نمی خواد دیگه دنبالش بیای، چون شام یک شنبه ماست. دادگاه پرونده شکایت علیه آن سجانی را به جریان نینداخت. ما هم انتظاری جز این نداشتیم. وقتی جورج به دادگاه رفت، رئیس دادگاه همه چیز را راجع به او می دانست. کاپیتان پیجله 10 روز فرصت داشت که او را مجاب کند. جورج گفت با این حال می خوام سعی خودم رو بکنم. رئیس دادگاه پرسید کجا کار می کنی؟ برای آدم های بیکاره مثل آب خوردنه که دور راه بیفتند و افراد ناشناس را بی هیچ دلیلی متهم کنند. جورج گفت من کلی کار دارم و اونقدر کتک خوردم که تازه از بیمارستان مرخص شدم. رئیس دادگاه گفت پس گواهی پزشکیت کو؟ جورج گفت به من گواهی ندادند چون زمان مرخص شدنم دکتر به یک جشن عروسی رفته بود. گواهی پزشکی در جیب جورج بود اما در آن فقط قید شده بود آنفولانزای تابستانی همراه با تهوع. رئیس دادگاه گفت مشکلات تو ناشی از تنبلی و تخیلات بیش فعالته. گواهی تو پیش خودت نگه دار. شانس آوردی که بیماری واقعی در اون نوشته نشده. فکر میکنی بیگناهی اما هیچ کس بی دلیل کتک نمیخوره. جورج آن روز را در میکده نزدیک ایستگاه گذراند. بلیط خریده بود تا پیش والدینش برگردد. بلیط به دست روی سکو آمد و روی یک نیمکت نشست. به مردم نگاه میکرد که ساک و سطل به دست از پله ها بالا میرفتند و سوار قطار میشدند. درها باز بودند. همه سرها در یک ردیف از پنجره های باز بیرون زده بودند. زنها سیب میخوردند. بچه ها روی سکو توف میکردند. مردها روی شانه هایشان توف میکردند و شانه را روی موهایشان میکشیدند. جورج نزدیک بود بالا بیاورد. درها بسته شد. قطار سود کشید. چرخ‌ها به حرکت افتاد. مسافرها سرهایشان را برگرداندند و به آن پایین روی سکو نگاه کردند. جورج گفت که نمی‌خواست پیش خیاط ککومکی برگردد که برای چندر قاز سوزن می‌زند و اتوکشی می‌کند که دور از چشم شوهرش اندک پولی را همراه با نامه‌ای سراسر سرزنش برای پسرش می‌فرستد. نمی‌خواست پیش پدری بازنشسته برگردد که به دوچرخه‌اش بیش از پسرش اهمیت می‌داد. همینطور نمی‌خواست به ده همدست‌ها پیش کرت برگردد و نمی‌خواست دیگر دختر همسایه با آن چشمهای خالدارش را ببیند. جورج گفت نمیخواستم پیش والدین ادگار یا خانم مارگیت بروم. تنها یک آرزو داشتم. اینکه دیگر حتی یک قدم روی این خاک بر ندارم. خسته و بی هدف به سالن انتظار رفتم. بلیتم را به رئیس ایستگاه نشان دادم و روی یک نیمکت دراز کشیدم. در جا خوابم برد. مانند تکه ای اساس جا مانده. تا وقتی هوا روشن شد و مأمور پلیس با ترکه در دست شروع به گشت زنی کرد، تخت خوابیدم. وقتی داشتم آنجا را ترک می کردم، آدم های دیگر در سالن انتظار درباره قطارهای صبحگاهی حرف می زدند. همه آنها جایی برای رفتن داشتند. جورج بیدار شد و بی آنکه کلامی به ادگار، کرت و یامن بزند، یک راست به اداره گذرنامه رفت. جورج گفت هیچ دلم نمی خواست بگذارم شماها آرومم کنید. پشتم را نوازش کنید، کلمات دلسوزانه از دهنتان درآید. ازتون بدم می آمد. در اون حالتی که بودم نمی توانستم بهتان نگاه کنم. فقط فکر کردن به شماها کافی بود که از عصبانیت دیوانه بشم. دلم می خواست شماها رو و خودم رو از زندگیم بیرون بریزم، چون می دونستم چقدر به هم نیاز داریم. و اینطور بود که بی آن که بدونم راهم رو گرفتم و به اداره گذرنامه رفتم و اونجا مقابل پیشخوان به سرعت قبل از آنکه سر و کله کاپیتان پیجله پیدا بشه، مثل مردی که در حال غرق شدن باشد، درخواست مهاجرت را پر کردم و درجا تحویل دادم. تمام مدتی که درخواست را می نوشتم احساس می کردم کاپیتان پیجله داره از پشت سر نگاهم می کنه. جورج به یاد نمی آورد چه نوشته بود، جز اینکه آرزو می کردم همان روز کشور را ترک کنم. این را قطعا نوشته بود. گفت حالا حالم بهتر است، دیگه آدم شدم. همین که درخواست را تحویل دادم دلم براتان تنگ شد. جورج دستی روی سر من گذاشت و با دست دیگر لاله گوش ادگار را کشید. ادگار گفت باید سر خودت کلاه گذاشته باشی که توانسته باشی همچین کار خطرناکی بکنی. هیچ کدام از ما تو را از رفتن منصرف نمی کرد. خیاط هرگز از سفرش به مجارستان باز نگشت. ترزا گفت کی فکرش را می کرد؟ گرفتن فال ورق برای دیگران خود خیاط را مرموز کرده بود. ترزا احساس می‌کرد که بهش توهین شده است. او شبدری 4 پر را برای زنجیر طلایش سفارش داده بود، حالان که چیزی از تصمیم خیاط برای فرار نمی‌دانست. ترزا گفت حالا مادر بزرگش در آپارتمان زندگی می‌کنه و مراقب بچه هاست. وقتی ترزا وارد خانه شده بود، مادر بزرگ طوری کنار چرخ خیاطی نشسته بود انگار همیشه آنجا بوده است. بچه‌ها او را مادر صدا می‌کردند و تا چند لحظه خود ترزا هم مطمئن نبود که آن زن خود خیاط نباشد. ترزا گفت کاملا شبیه خیاط بود، منتها 20 سال مسن‌تر. شباهت اون دو آدم رو به وحشت میانداخت. مادر بزرگ با بچه‌ها به زبون مجاری حرف می‌زد. می‌دونستی که خیاط مجاره؟ نمی‌دونستم چرا اینو پنهون می‌کرد. گفتم برای اینکه ما به زبون مجار حرف نمی‌زنیم. ترزا گفت ما به زبون آلمانی هم حرف نمی‌زنیم. با این حال می‌دونیم که تو آلمانی هستی. بچه‌ها هنوز نمی‌فهمند که مادرشان رفته. تا کی می‌تونند بی اشک و ناله بگویند مادرمون به وین رفته، داره پول جمع می‌کنه تا ماشین بخره. فندق زیر بغل ترزا قد یک گوجه شده بود و داشت می‌رسید. وسطش به آبی می‌زد. درخت توس با دستگیره روی تنه‌اش داخل اتاق را به دقت می‌پایید. ترزا برای خودش لباس می‌دوخت و از من خواسته بود که کمکش کنم. جا دکمه‌ها را می‌دوختم و لبه لباسش را کوک می‌زدم. ترزا گفت وقتی خودم جا دکمه می‌دوزم نخ دکمه‌ها خیلی زخیم میشه و لبه لباس کیستار می‌ایسته. دوست پسر ترزا که پزشک بود و من فقط یک بار او را همراه ترزا در شهر دیده بودم، در بیمارستان حزب کار می‌کرد. در هر دو شیفت روز و شب کار می‌کرد. او ستون فقرات پدر، واریس مادر و تسلب شراین مادر بزرگ ترزا را مداوا کرد، اما علاقه ای نداشت که ترزا را معاینه کند. به ترزا گفته بود روز و شب دوروبرم پر از آدم‌های مریضه، از دست همشون خسته شدم، نمیخوام پیش تو هم نقشه دکتر رو بازی کنم. به ترزا گفته بود که به دکتر فعلیش مراجعه کند. وقتی ترزا نظر آن یکی دکتر را با او در میان گذاشت، گفت خب حتما یک چیزی میدونه و سرش را تکان داد. نظر آن یکی دکتر با فرض اینکه ترزا راستش را گفته باشد و واقعا پیش او رفته باشد این بود: قده باید حسابی رشد کند تا بتوانیم درش بیاوریم. ترزا گفت برام عجیبه که مردی که دوستش دارم معاینم نمی کنه، اما نمی خوام او مداوام کنه. نمی خوام مثل یکی از اونهایی بشم که تنشون از زیر دست او میگذره. نمی خوام دیگه راضی نداشته باشم. مجسمه چینی سفید رنگی که جواهرات ترزا را حمل می کرد روی میز قرار داشت و اطرافش پر از خورده ریز بود. بعد از جاش بلند میشه و سیگاری دود می کنه و من آرزو می کنم ای کاش کمی بیشتر با من می موند. هر دو ما به اون قده فکر می کنیم. این که من می پرسم چرا اینقدر برای پاشدن عجله داره در نظرش بچگانه است. اینه که دیگه نمی پرسم. اما این به اون معنا نیست که این کارش منو آزار نمی ده. ترزا گفت لباس رو بپوش، شاید اندازت باشه. گفتم میدانی که خیلی برایم گشاد است. حتی اگر اندازم هم بود نمی پوشیدمش. فندق داخل آن لباس بود. حتی وقتی لباس را در دست می گرفتم که بدوزمش، خیال می کردم دارم فندق را به تن خودم می دوزم. این که فندق در طول نخ سرازیر می شود و به تنم می رسد. در حینی که من جا دکمه ها را می دوختم، ترزا به این نتیجه رسید که لباس را دیگر دوست ندارد. پدر ترزا برای ساخت یک بنای یاد بود دو هفته‌ای به جنوب کشور رفته بود. این بود که من می توانستم برای دیدن ترزا به خانهشان بروم. کمی بعد مادر ترزا هم برای شرکت در مراسم پرده برداری به او پیوست. مادر بزرگش از حضور من در آنجا خبردار نمی شد. ترزا او را در باغچه سرگرم می کرد تا من به سلامت به اتاقش بروم. ترزا گفت او از تو بدش نمیاد. بعضی اوقات حالت رو می پرسه. تا چند سال پیش حرفی نمیزد، اما از وقتی رکاش گرفته زبونش باز شده. مادر همراه نامه سه لی برای اجاره خانه فرستاده بود. پس از شرح کمردرد چنین خواندم: سیب زمینی ها را فروختم و آنقدری پسنداز کردم که مجبور نشوی برای پول درآوردن تن به هر کار بدی بدهی. شبها دارند سردتر می شوند. دیشب مجبور شدم برای اولین بار آتش روشن کنم. مادر بزرگ هنوز بیرون از خانه می خوابد. راننده های تراکتور که آخرهای شب برای شخم زمین می روند، بیشتر اوقات او را پشت گورستان می بینند. شاید گورستان او را به خود می خواند. اگر اینطور باشد که خوب است. دیروز کشیش با صورتی سرخ پیشم آمد. فکر کردم مست است، اما در واقع از شدت عصبانیت سرخ شده بود. گفت ای خداوند قادر متعال، دیگر نمیتوان به این وضع ادامه داد. دیروز مادر بزرگ از غفلت دستیار کشیش استفاده میکند و به اتاق رخت کن کلیسا میرود. وقتی کشیش برای اجرای مراسم عشای ربانی وارد میشود، مادر بزرگ به ردای سیاه و یقه سفیدش اشاره میکند و میگوید تو هم یه چلچله ای، لباسهایم را که عوض کنم آن وقت می توانیم با هم پرواز کنیم و برویم. هر دو کشوی گنجه داخل اتاق رختکن خالی بودند. مادر بزرگ تمام نانهای متبرک را خورده بود. مراسم عشای ربانی شروع شد. کشیش گفت 6 نفر به گناهانشان اعتراف کرده بودند. به محراب رفتند تا متبرک شوند و آنجا با چشمانی بسته زانو زدند. کشیش مجبور بود وظیفه مقدسش را انجام دهد. با جام مقدسی که فقط 2 تکه نان نیم خورده در کنارش بود، از فردی به فرد دیگر می رفت. آنها دهانشان را باز می کردند تا نانها را دریافت کنند. مثل همیشه باید می گفت این گوشت تن مسیح است. نانهای نیم خورده را روی زبان 2 نفر اول گذاشت. برای 4 نفر بعد فقط گفت این گوشت تن مسیح است و نرمه انگشت شست خودش را روی زبانشان کشید. مادر نوشته بود مجبور شدم کلی عذرخواهی کنم. کشیش گفت با احترام باید به عرضتان برسانم که مجبورم چنین موردی را به اسقف گزارش کنم. جورج نزد پدر و مادر ادگار رفت. جورج گفت دختر همسایه با آن چشمهای خالدار انگار از روی زمین محو شده است. کار مأمور پلیس بود. باغ دخترک درو شده. علفهای باغ خیلی بلند شدند. تمام روز توی خانه کرت چه کار میتونستم بکنم؟ هوا زود تاریک میشه. کرت تا غروب در کشتارگاهه. وقتی برمیگشت برای من 4 تا تخم مرغ نیمرو میکرد و ما هم به زور مشروب میدادیمشان پایین. بعد بیان که دستها را بشوره می افتاد روی تخت. همین که کرت خوابش می برد، بطری به دست دور خانه راه می افتادم. بیرون خانه سکا پارس می کردند و مرغ‌های شب می خواندند. به اونها گوش می دادم و بطری را تا آخر سر می کشیدم. همین که نیمه مست می شدم، در ایوان را باز می کردم و به باغ چشم می دوختم. همیشه چراغی بر در خانه همسایه روشن بود. در طول روز باغ خشکیده بین ما فاصله می انداخت و من میلی به او نداشتم. اما همین که شب می شد می خواستمش. در ایوان را قفل می کردم و کلید بزرگش را روی تاق پنجره می گذاشتم. توی این اشتیاق می سوختم که قفل در را باز کنم. طول باغ را بدوم و به شیشه پنجرهش بکوبم. او منتظرم بود. هر شب عذاب می کشیدم. تنها چیزی که مانعم می شد کلید بزرگ روی تاق پنجره بود. به همین سادگی نزدیک بود دوباره به بسترش کشیده بشم. هر وقت سر شام کرت دهانش را باز می کرد، فقط از لوله کشی و حفر گودال و گاو حرف می زد. و البته از خون آشامیدن. وقتی کرت حین خوردن از خون آشامیدن حرف می زد، هیچ لغمه ای از گلویم پایین نمی رفت. اما بعضی جمله ها خیلی به دهان او مزه می داد. مثل اینکه هرچی هوا سردتر بشه، اونها خون بیشتری می نوشند. او سهم من را هم می خورد و ته تابه را هم نان می کشید. جورج گفت، روزها مجبور بودم از خانه بزنم بیرون. هر جایی که شد، ویلا دیوانه می شدم. خیابان ده سوت و کور بود. این بود که راه دیگری را پیش می گرفتم و از ده می زدم بیرون. جایی نمونده بود که حداقل 3 بار نرفته باشم. وجب به وجب دشت را گشته بودم. زمین نمناک بود و توی اون سرما خشک نمی شد. همه ی گیاهان بریده و درو شده کپه کپه روی هم افتاده بودند. فقط علفهای هرز هنوز سالم و قبراق سر جاشان وایستاده بودند، بذرشان را می پراکندند. لبهام را روی هم فشار می دادم. روی گردن و موها و گوشهایم پر از بذر سبز شده بود و می خارید. من هم مجبور بودم بخارونمشون. پشت بوته ها گربه های چاق کمین کرده بودند. شاخه ها تکون نمی خوردند. خرگوش های پیر موفق می شدند که در بروند. خرگوش های جوان سر بر می گردوندند و همین کارشون رو می ساخت. دندان های آنها توی گلوی من که فرو نمی رفت. یخ زده و کثیف مثل یک قاطر فقط رد می شدم. دیگر هیچ خرگوشی را نجات نخواهم داد. جورج گفت همینطوره. این سبزه ها زیبان، اما وقتی بینشان میستی و نگاهی به اطراف می اندازی مثل اینه که دشت آرواره هایش را گشوده باشه. آسمون عقب نشست، زمین به پوتین‌هایم آویزون شد، برگ و ساقه و ریشه سبزه‌ها به سرخی خون شدند. ادگار بدون جورج به شهر آمد. شب قبل، جورج هنوز مشتاق آن بود که سرانجام از ده بیرون بزند و به جای سبزه و سرگین، آسفالت و تراموا ببیند. اما صبح که شد، آنقدر این دست و آن دست کرد که نتوانست سر وقت حاضر شود. جورج عجله‌ای نداشت. احساس ادگار این بود که جورج دلش می‌خواهد قطار را از دست بدهد. عاقبت در میانه راه ایستگاه ایستاد و گفت من برمیگردم. با تو به شهر نمی‌آیم. ادگار گفت ترسش از تنها ماندن در خانه کرت فقط یک بهانه بود. او الان تنها نیست. من و پدر و مادرم تمام روز در خانه هستیم، اما نمیشه باهاش حرف زد. به یک روح میمونه. جورج صبح زود بر میخواست. لباس میپوشید و کنار پنجره مینشست. وقتی صدای تلق تلوق ظرف‌ها و کارد و چنگال‌ها را میشنید، صندلیش را به سوی میز میکشاند. صبحانش که تمام میشد، صندلی را کنار پنجره برمیگرداند. به بیرون چشم میدوخت. آن بیرون همیشه همان تنه لخت درخت عقاقیا، گودال، پل، سرگین و سبزه بود. هیچ چیز دیگری نبود. میپرسید روزنامه کی میرسه؟ پستچی که روزنامه را میآورد هرگز به آن نگاهی هم نمیانداخت. منتظر خبری از اداره گذرنامه بود. هر وقت ادگار به فروشگاه ده یا بیرون میرفت که هوایی تازه کند، هرگز همراهش نمیرفت. میگفت این کار ارزش کفش پوشیدن نداره. ادگار گفت داره آرام آرام پدر و مادرم را کلافه میکنه، نه به خاطر جا و غذا، چون که پولش را میپردازه. اگرچه پدر و مادرم از او پولی نخواستند، مادرم میگه او اینجا با ما زندگی میکنه و کاری میکنه که فکر کنیم ما هم مثل اوییم. این آدم اصلاً آدابدان نیست. هر روز که میگذشت، ادگار سخت‌تر میتوانست برای پدر و مادرش توضیح دهد که جورجی که او میشناخت آدم دیگری بود، که او در خودش فرو رفته چون سرش پر از دلهوره و نگرانی است. آنها میگفتند نگران چیست؟ همین روزهاست که گذرنامش برسه. همه چیز از آن صبح ماه اکتبر شروع شد که جورج از میانه راه ایستگاه برگشت و ادگار به تنهایی به شهر رفت. از آن روز شوم در قطار گروهی از مردان و زنان سرودهای مذهبی می‌خواندند. زنها شمع‌های روشن به دست گرفته بودند، اما برخلاف آنطوری که در کلیسا می‌خواندند، آوازخوانی‌شان آرام و محزون نبود. آنها آهنگ آوازشان را با تلق و تلوق قطار هماهنگ کرده بودند و از سوی به سوی دیگر پیچ و تاب می‌خوردند. زنان با صدای بلند و نازک می‌خواندند، انگار تهدید شده باشند، انگار که به جای جیغ و داد شیون کنند. چشمهایشان داشت از کاسه سرشان بیرون می‌زد. شمع‌هایشان را با قوسی متحرک اینور و آنور می‌بردند. این کارشان خطرناک بود، چرا که می‌توانست تمام قطار را به آتش بکشاند. سایر مسافرها به پچپچه در گوشه هم می‌گفتند که آوازخوان‌ها به یک فرقه مذهبی در ده مجاور تعلق دارند. متصدی بلیط پایش را به این واگن نگذاشت. آوازخوان‌ها به او پول داده بودند تا کسی مزاحمشان نشود. بیرون در دشتی که می‌گذشت تنها ذرت‌های پژمرده فراموش شده بودند و آفتابگردان‌های بی‌برگ سیاه، و در میان آن همه خشکیدگی، همین که از روی پلی که در کنارش چند تای بوته بود گذشتند، یکی از مردهای آوازخوان بلند شد و ترمز خطر را کشید و گفت اینجا باید دعا بخوانیم. قطار ایستاد و آن گروه پیاده شدند. در میان بوته‌هایی که گروه در مقابلش جمع شده بودند، تعدادی شمع نیم سوخته از دفعه قبل به جا مانده بود. آسمان فرو افتاد. گروه آواز خواندند و باد شمع‌هایشان را خاموش کرد. مسافرهای بقیه کوپه‌ها دور پنجره جمع شده بودند و بیرون را تماشا می‌کردند. فقط ادگار و یک مرد دیگر سر جایشان باقی ماندند. مرد می‌لرزید. دست‌هایش را مشت کرده بود و به ران‌هایش می‌کوبید. به کف قطار چشم دوخته بود. ناگهان کلاهش را درآورد و زیر گریه زد. با خودش بلند گفت اونها منتظر منند. کلاهش را به روی صورتش فشرد. فحشی نثار آن فرقه کرد و گفت تمام پولم از بین رفت. همین که گروه دوباره سوار شدند، قطار به آرامی راه افتاد. مرد گریان پنجره را باز کرد و به ریل‌های خالی پیش رو چنان زل زد که گویی چشم‌هایش می‌توانستند از دوری راه بکاهند. کلاهش را دوباره به سر گذاشت و آهی کشید. قطار چقدر کند می‌رفت. به نزدیکی شهر که رسیدند، زن‌ها شمع‌هایشان را خاموش کردند و آنها را در جیب کتشان گذاشتند. چکه های موم مانند روغن ماسیده کت و صندلی هایشان را پر کرده بود. قطار ایستاد. نخست مردهای گروه و به دنبال آنها زنها پیاده شدند. بعد از زنهای گروه سایر مسافرها پیاده شدند. مرد گریان از جا برخاست. ته کوپه رفت و به سکو نگاهی انداخت. سپس برگشت. در گوشه نشست و سیگاری گیراند. سه مأمور پلیس روی سکو بودند. وقتی همه مسافرها پیاده شدند، مأمورین وارد قطار شدند و مرد را به بیرون روی سکو هل دادند. در حینی که او را می بردند، کلاهش از سرش افتاد. یک قوطی کبریت از جیب کتش به بیرون افتاد. مرد دوبار برگشت تا به ادگار نگاه کند. ادگار قوطی کبریت را برداشت و آن را در جیبش گذاشت. ادگار در مقابل ساعت ایستگاه مرکزی ایستاد. باد تندی می‌وزید. چشمش به گوشه افتاد که جورج در آنجا کتک خورده بود. باد مشتی کاغذ و برگ پژمرده را بین دکه و دیوار می‌چرخاند. ادگار پا به خیابان گذاشت. وقتی جایی برای رفتن نداری، شهر تو را دربر می‌گیرد. ادگار به سلمانی رفت چون به قول خودش صبح‌ها مشتری کمتر است و بعد گفت چون نمی‌دونستم چیکار باید بکنم موهامو بهونه کردم. می‌خواستم جایی برم که گرم باشه. می‌خواستم مدتی زیر دست کسی باشم که هیچی از من نمی‌دونست. ادگار به یاد دوران دانشجویی هنوز سلمانی را سلمانیمان خطاب می‌کرد. آن وقتها ادگار، کرت و جورج عادت داشتند دست جمعی پیش مردی بروند که چشم‌های زیرکی داشت. چون سه نفری می‌توانستند گستاخیش را بهتر تحمل کنند. چون او به محض اینکه اصلاح سر را شروع می‌کرد، بدخلقی‌اش را کنار می‌گذاشت. آدمی خجالتی میشد و یا اینکه حرفی نمیزد. سلمانی با ادگار دست داد و پرسید: پس به شهر برگشتی؟ آن دو رفیق کله سرخت کو؟ چهرهش به هیچ رو پیر نشده بود. گفت: خیلی از مردها تا بهار برای اصلاح سر نمیان. اونا کلاه سر میگذارند و تمام پولی رو که برای اصلاح کنار گذاشتن خرج مشروب میکنن. ناخن انگشت اشاره دست راست سلمانی بلند بود. بقیه کوتاه بودند. فرق سر ادگار را با ناخن انگشتش باز کرد. ادگار چرق چرق قیچی را می شنید و در آینه که دور و دورتر می شد، چهره خودش را می دید که کوچک و کوچکتر می شود. چشمهایش را بست. احساس بیچارگی می کرد. ادگار گفت: سلمانی اصلا از من نپرسید چه مدل مویی می خوام. به جای تموم اونهایی که تا بهار پیداشون نمی شد، همه موهای منو چید. از روی صندلی که بلند شدم، موهام به کوتاهی پشم تنه سگ شده بود. آن روزها که ادگار، کرت، جورج و من هنوز دانشجو بودیم، برداشت یکسانی از خیلی چیزها داشتیم. اما از وقتی که هر کداممان به گوشه‌ای از کشور افتادیم، بخت نامراد گریبان هر کداممان را به شکلی گرفت. هنوز هم به هم وابسته بودیم. نامه‌ها با تارهای مو فقط به این درد می‌خوردند که ترس‌های خودمان را با دست خط دیگری بخوانیم. هر کدام از ما مجبور بود با خار، پرنده سلاخ، خوناشام‌ها و ماشین‌های هیدرولیک خودش سر کند. در یک آن چشم‌هایش را باز کند و در همان آن ببندتشان. وقتی کارمان را از دست دادیم، فهمیدیم که زندگی بدون آن مهنت معتبر سخت‌تر از آن وقتی است که در قیدش بودیم. کار می‌کردیم یا نه، دیگران ما را شکست خوردگانی می‌پنداشتند. حال خود نیز خود را همان گونه می‌پنداشتیم. گرچه توجیهات معتبری دست و پا می‌کردیم، اما هنوز هم خود را شکست خورده احساس می‌کردیم. آدم‌هایی بودیم افسرده، متنفر از شایعات پیرامون مرگ قریب الوقوع دیکتاتور و خسته از شنیدن خبر کشته شدن مردمان حین فرار. بیان که بدانیم، فکر فرار آرام آرام ذهنمان را در چنگ می‌گرفت. شکست برایمان عین نفس کشیدن عادی شده بود. شریک اعتماد هم بودیم و شریک شکست‌هایمان نیز. و هر کداممان به آرامی چیزی خاص خودش را به آن می‌افزود. تکه پاره از شکست‌های فردی و بروز نابهنگام آن به طالت دردآلوده تصویری مهنت زده از ما ارائه می‌داد. شست شکافته کرت، آرواره خرد شده جورج، خرگوش خاکی رنگ، ظرف شیشه بویناک در کیف دستی من، هر کدام چیزی داشتیم و بقیه امان هم از آن باخبر بودیم. هر کدام امان تصور می کردیم که چگونه می توانیم با خودکشی دوستانمان را ترک کنیم و هر کدام امان بیان که کلامی به لب بیاوریم گناه را به گردن دیگری می انداخت. سبب این که خودم را نمی کشم اوست. این گونه هر کدام امان خود را محق می دانست، به سپری از سکوت مسلح می شد که دیگری را مسبب هنوز زنده بودنش می دانست. تنها صبر بود که نجاتمان می داد. نمی توانستیم از دست بدهیمش. گاهی که فرو می شکست، مجبور بود دوباره قد علم کند. همین که ادگار با مدل جدید موهایش از میدان رد شد، صدای پنجه های سگی را در کنار پاهایش شنید. ایستاد تا مرد و سگ از کنارش بگذرند. ادگار گفت که سگ همان پیجله بی پدر و مادر بوده، اما نمی دانست که مرد کلاه سیاه به سر کیست. سگ کت ادگار را بویید و خورناس کشید. مرد زنجیر سگ را کشید. سگ خودش را پس کشید تا برگردد و به ادگار نگاه کند. بعد سر چراغ قرمز، مرد و سگ بار دیگر پشت سر ادگار بودند. چراغ که سبز شد، از خیابان عبور کردند و وارد پارک شدند. آنجا یکی باید منتظر سگ بوده باشد، چرا که کمی بعد مرد که حالا تنها بود پشت سر ادگار وارد تراموا شد. ادگار گفت: پیش خودم فکر می کردم مرد کلاه به سر انسان نیست، منم با این موهای کوتاه سیخ سیخ سگ نیستم، گرچه ظاهر من چیز دیگه ای می گفت. جورج از نیمه راه ایستگاه که برگشت، نفس نفس زنان به اتاقش رفت. احتمالاً تمام راه را دویده بود. مادر ادگار از او پرسید، چیزی جا گذاشتی؟ جورج گفت، خودمو. صندلی‌اش را کنار پنجره کشید و به روز خالی زل زد. کمی قبل از ظهر پستچی در زد. به جز روزنامه یک نامه سفارشی هم آورده بود. جورج از جایش جنب نخورد. پدر ادگار گفت، نامه مال توه، باید رسیدش رو امضا کنی. پاکت محتوی تصمیم راجع به درخواست گذرنامه جورج بود. جورج نامه را به اتاقش برد. در را بست و روی تخت افتاد. پدر و مادر ادگار صدای گریه او را شنیدند. مادر ادگار در اتاقش را زد. برایش یک فنجان چای آورده بود. مادر ادگار و فنجان چای و همه چیز را فرستاد دنبال کارشان. وقتی از طبقه پایین صدای کارد و چنگال‌ها بلند شد، برای نهار پایین نرفت. پدر ادگار در اتاقش را زد. برایش یک سیب پوست کنده آورده بود. سیب را بدون هیچ حرفی آنجا گذاشت. جورج سرش را زیر بالش پنهان کرده بود. پدر و مادر ادگار به حیاط رفتند. آنجا مادر به اردک‌ها غذا داد و پدر هیزم شکست. جورج قیچی را برداشت و به طرف آینه رفت. همه موهایش را چید. وقتی پدر و مادر ادگار وارد خانه شدند، او کنار پنجره نشسته بود. مانند لاشه نیم خورده ی حیوانی شده بود. پدر ادگار هول برش داشت، اما به روی خودش نیاورد. گفت، معنی این کار چیه؟ بار بعدی که جورج را دیدم، گفتم، نباید با این سر و وضع بگردی. برو سلمانی. گفت، پام که به آلمان برسه هیچ کاری برای هیچ کدومتون نمی کنم. می فهمید؟ هیچ کاری. کرت، ادگار و من به گله گله جاهای خالی روی سرش نگاه انداختیم. کرت رو به ادگار گفت، مواتم خیلی بامزه شدن. وقتی دخترک کار دیگری ندارد که بکند، قیچی را بر می دارد و به اتاقش می رود. پرده را می کشد و چراغ را روشن می کند. مقابل آینه ی میز آرایش می ایستد و موهایش را می چیند. دخترک می تواند انعکاس ستای خودش را ببیند و چتریهایش کج و ناصاف به نظر می رسند. دخترک دست موی ناصاف را با قیچی صاف می کند. اما حالا دسته کناریش کج به نظر می آید. بچه این دست مو را صاف می کند، اما دسته اول دوباره ناصاف می شود. عوض کوتاه کردن چتریها سر دخترک به یک کپه موی سیخ سیخ تبدیل می شود و موهای روی پیشانی را هم که از ته زده. دخترک می زند زیر گریه. مادر او را کتک میزند و میپرسد چرا همچین کردی؟ دخترک میگوید چون نمیتونم خودم رو تحمل کنم. تمام اعضای خانواده منتظرند تا چتری‌ها دوباره از میان آن کپه موی سیخ سیخ در بیاید. از همه بیشتر خود دخترک منتظر است. روزها میگذرند، چتری‌ها در میآیند. اما بعد یک روز میرسد که بچه دوباره کار دیگری ندارد که بکند. عکسای زیادی از درخت‌های لخت زمستانی و درخت‌های پر از برگ و شاداب تابستانی هست. در مقابل درخت‌ها آدم برفی یا بوته‌های گل سرخ به چشم می‌خورد و درست در جلوی عکس دخترک ایستاده با لبخندی کج بر لب که به کجی کپه سیخ سیخ روی سرش است. روی قوطی کبریت مرد داخل قطار تصویر شعله‌ای بود که رویش ضرب در کشیده شده بود و یک درخت. زیر تصویر نوشته شده بود از جنگل‌هایتان محافظت کنید. ادگار جعبه کبریت را در آشپزخانه گذاشت. چند روز بعد مادرش گفت توی قوطی زیر چوب کبریت‌ها چند تا شماره نوشته شده. ادگار گفت توی محوطه باربری چند تا قطار باری خارجی بود. مرد قصد داشت از مرز رد بشه. شماره‌های داخل قوطی شبیه شماره تلفن‌های خارجی بود. ادگار قوطی را تا ته از چوب کبریت‌های جدید پر کرد. یکی یکی سر سرخ هر کدامشان را روی هم گذاشت. بعد مانند رو تختی در قوطی را تا نیمه رویشان کشید. وقتی به آلمان رسیدی با این شماره ها تماس بگیر. جورج در قوطی را روی سر چوب کبریت ها کشید و بست. با آن موهای نصف نیمش که هیچ کدام ما نمی توانستیم با آن اخت شویم، از همین حالا شبیه خارجی ها شده بود. گفت هنوز که پام را از کشور بیرون نگذاشتم، اگر از قطار در حال حرکت بیرونم نینداختند سعی می کنم باهاشان تماس بگیرم. ما هیچگاه نفهمیدیم که جورج با آنها تماس گرفت یا نه. اداره گذرنامه‌اش را صادر نکرد. در عوض او را پیش کاپیتان پیجله فرستاد. کاپیتان پیجله طوری رفتار کرد انگار متوجه موهای نصف نیمه جورج نشده باشد. گفت بنشین لطفاً. اولین بار بود که او را مؤدبانه خطاب می کرد. کاپیتان پیجله یک فرم و یک خودنویس روی میز کوچک گذاشت و پشت میز بزرگش نشست. پاهایش را دراز کرد و صندلی‌اش را به عقب خم کرد. گفت: فقط یه امضا کافیه. جورج فرم را خواند. نوشته‌ای بود که او را متعهد می‌کرد که پس از عزیمتش هیچ اقدامی علیه مردم رومانی مرتکب نشود. جورج از امضا سر باز زد. کاپیتان پیجله پاهایش را جمع کرد و سر پا ایستاد. به سمت قفسه رفت و پاکتی را از آنجا برداشت. پاکت را روی میز کوچک گذاشت. گفت: بازش کن. جورج پاکت را باز کرد. کاپیتان پیجله گفت: اینها ممکنه حالا به درد بخورند. من هم میتونم برات نامه بنویسم. پاکت پر از تارهای سرخ مو بود. جورج گفت: موهای من نبود. فکر کنم موهای کرت بودند.